سلام به شما همراه گرامی در سامانه نخبگان صابونساز. خب به درخواست شما و با راهنمایی که حسن بسامی داشتن امروز میخوام یه نگاه دقیق تر بندازیم به سدیم بنزوئات.
سلام بر شما.
کلی منبع رو راستش زیر و رو کردیم تا ببینیم این ماده توی محصولات دستساز گیاهی شما، حالا چه صابون باشه چه کرم، چه جایگاهی داره، فوایدش، خطرات احتمالیش، همه رو میخوایم با هم بررسی کنیم. آماده اید؟
دقیقاً. هدف اینه که از دل این منابع یه سری اطلاعات کلیدی بکشیم بیرون که شما بتونید میدونی آگاهانه تر تصمیم بگیرید برای فرمولاسیون هاتون. ببینیم اصلا داستان چیه؟
خب اول از همه این سدیم بنزوئات چیه اصلا؟ منابع میگن نمک اسید بنزوئیک. جالبه خود اسید بنزوئیک طبیعی هم هست، مثلا تو کرنبری و آلو.
درسته، تو بعضی میوه ها پیدا میشه، اما سدیم بنزوئاتی که معمولا تو صنعت استفاده میشه خب به صورت مصنوعی تولید میشه، یه پودر سفید معمولا.
آها، و توی آبم خوب حل میشه درسته؟
دقیقا نکته کلیدیش همینه. ببین خود اسید بنزوئیک هم نگهدارنده است، ولی وقتی با سدیم هیدروکسید ترکیب میشه و سدیم بنزوئات رو میسازه خیلی راحت تر توی آب حل میشه.
که این برای محصولات مبتنی بر آب مثل لوسیون ها و کرم های گیاهی که شما توی سامانه نخبگان صابونساز روش کار میکنید خب خیلی مهمه.
بله خیلی کاربردی ترش میکنه.
حالا چرا باید توی محصولات دستسازمون ازش استفاده کنیم؟ اکثر منابع تاکید دارن که کار اصلیش نگهدارندگیه.
آره در واقع یه نگهدارنده است، مخصوصا برای جلوگیری از رشد قارچ و کپک.
پس بیشتر ضد قارچه تا ضد باکتری؟
عمدتا ضد قارچه، اثرش روی باکتریای کمتره. برای همین خیلی وقتا میگم بهتره کنارش یه نگهدارنده دیگه هم باشه، مثلا پتاسیم سربات که طیف اثرش وسیع‌تر بشه.
جالب شد. پس اثرش وسیع‌تر میشه و گفتید تو چه شرایطی بهتر کار میکنه؟
بهترین عمل کردش توی پی‌اچ پایینه، یعنی محیطای اسیدی، معمولاً زیر 5.5. برای همین تو محصولاتی مثل پاک کننده های گیاهی شما یا تونرها میتونه خیلی خوب جواب بده.
که خب خیلی از محصولات دستساز ما به خصوص اونایی که برای پوست هستن پی‌اچشون تو همین محدوده است.
دقیقاً، برای همین توی لوسیون‌ها و کرم‌های مبتنی بر آب هم استفاده میشه تا عمر مفیدشون بیشتر بشه.
در مورد غلظت استفادهش چی؟ منابع مختلف مثل اینکه اعداد متفاوتی میگن.
بله، بستگی به نوع محصول و خب مقررات داره. بعضی جاها میگن از 0.1%، ولی مثلا اتحادیه اروپا برای محصولات شستشویی یعنی اونایی که آبکشی میشن تا 2.5% هم مجاز دونسته.
پس رنجش متغیره.
آره، باید دید محصول چیه و کدوم استاندارد رو دنبال میکنیم. اما نکته مثبتش اینه که سازمان‌های معتبر مثل FDA آمریکا یا نهادهای اروپایی استفادهش رو تو غلظت‌های مجاز ایمن می‌دونن، یعنی جزو مواد GRAS هستش.
GRAS یعنی چی؟
یعنی Generally Recognized as Safe. یه جورایی یعنی عموماً ایمن شناخته شده. برای موادی به کار میره که سابقه طولانی استفاده ایمن دارن.
آها، پس از نظر ایمنی کلی تایید شده است تو غلظت‌های مجاز. اما خب همیشه یه سری نگرانی ها هم هست مگه نه؟
درسته.
یکی از مهمترین هاش که خیلی بهش اشاره شده این قضیه تشکیل بنزن هست، مخصوصا وقتی با ویتامین C ترکیب بشه. بنزن هم که میدونیم خوب نیست.
بله این نگرانی وجود داره. بنزن یه ماده شناخته شده سرطانزاست. این واکنش بین سدیم بنزوئات و اسید اسکوربیک یا همون ویتامین C مخصوصا تو محیط اسیدی و در حضور بعضی یون‌های فلزی ممکنه اتفاق بیفته.
خب این خیلی نگران کننده است برای محصولات ما.
ببین باید به شرایط نگاه کرد. این موضوع بیشتر توی نوشیدنی‌ها، مخصوصا نوشیدنی‌های رژیمی دیده شده که توی بطری‌های شفاف بودن و در معرض گرما و نور قرار گرفتن.
آها، پس نور و گرما هم مهمه؟
دقیقاً. توی محصولات آرایشی که معمولا شما توی ظروف مات نگهداری میکنید و خب شرایط نگهداریشون بهتره، این خطر خیلی کمتره. اما با این حال مهمه که بدونیم این پتانسیل وجود داره، مخصوصا اگه فرمولاسیون شما هم ویتامین C داره، هم سدیم بنزوئات و پی‌اچ پایینی هم داره. باید حواستون باشه، ولی خب وحشت زده هم نشیم.
درسته، یعنی آگاه باشیم ولی بدونیم ریسکش کمتره تو محصولات ما. خب واکنش‌های پوستی چطور؟ باعث حساسیت نمیشه؟
اینجا منابع یکم با هم اختلاف دارن. بعضی مطالعات روی حیوانات نشون داده پتانسیل تحریک پوستیش کمه.
خب این خوبه.
اما از طرف دیگه گزارش هایی هم هست از واکنش های تماسی غیر آلرژیک مثل کهیر تو افراد حساس. حتی واکنش های آلرژیک مثل خارش و تورم هم گزارش شده. هرچند به نظر میاد نادر باشه.
پس نمیشه گفت 100% بی خطره برای همه؟
نه دقیقاً. در مورد چشم هم نتایج تستا متفاوته. از تحریک ملایم تا شدید گزارش شده. پس احتیاط به خصوص برای پوستای حساس لازمه. بهتر همیشه قبل از استفاده گسترده تست حساسیت انجام بشه.
کاملا منطقیه. مورد دیگه هم بوده که نگران کننده باشه. مثلا التهاب یا تأثیر روی هورمون‌ها.
اشاراتی بوده مثلا به التهاب، تأثیر روی هورمون لپتین که مربوط به اشتهاست یا تولید رادیکال‌های آزاد و تأثیر روی باکتری‌های روده.
عجب.
اما مهمه بدونیم که اکثر این تحقیقات و نگرانی‌ها در مورد مصرف خوراکی سدیم بنزوات بوده. اینکه چقدرش برای مصرف موضعی روی پوست و مو صدق می‌کنه، خب داستانش فرق داره و لزوماً قابل تعمیم نیست.
آها، پس بیشتر نگرانی‌ها مربوط به خوردنشه، نه مالیدن روی پوست.
تا حد زیادی بله.
جالب اینجاست که این ماده کاربردهای خیلی عجیب غریب دیگه ای هم انگار داره، نه؟ مثل پزشکی و اینا؟
آره واقعا، مثلا تو پزشکی برای درمان سطح بالای آمونیاک خون تو بعضی بیماری‌های متابولیکی استفاده میشه. حتی توی تحقیقات برای بعضی اختلالات روانی هم روش کار شده.
واقعا چه جالب.
و حتی فراتر از اون، مثلا به عنوان روان کننده تو ساخت قرص ها یا حتی ماده ضد خوردگی توی مایع خنک کننده ماشین.
ضد یخ ماشین؟ عجب ماده چند کاره ای.
بله، نشون میده که کاربردهای خیلی متنوعی داره.
بسیار خوب، فکر کنم یه تصویر کلی خوبی به دست آوردیم. اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه سدیم بنزوات یه نگهدارنده ضد قارچ کارآمده. تاییدیه‌های لازم رو هم داره.
به شرط استفاده درست.
دقیقاً، به شرطی که تو پی اچ مناسب یعنی اسیدی و غلظت مجاز استفاده بشه و اینکه ترکیبش با نگهدارنده‌های دیگه میتونه اثرش رو بهتر کنه.
درسته.
فقط باید حواسمون به اون واکنش احتمالی با ویتامین C، هرچند ریسکش کمتره و احتمال حساسیت زایی تو بعضی افراد باشه.
کاملا درسته. حالا این دیگه انتخاب شماست که با در نظر گرفتن همه اینها و خب فلسفه‌ای که پشت محصولات دستساز و گیاهیتون در سامانه نخبگان صابونساز دارید تصمیم بگیرید.
یعنی ببینیم با ارزش‌های ما میخونه یا نه؟
دقیقاً. شاید سوال اصلی که اینجا پیش میاد و میتونید بهش فکر کنید اینه: چطور میشه بین نیاز ماندگاری محصول که برای مصرف کننده مهمه و حفظ هرچه بیشتر اون ماهیت طبیعی و گیاهی محصول یه تعادل خوب برقرار کرد؟
سوال خیلی خوبیه.
و اینکه آیا جایگزین‌های طبیعی‌تری هم هستن که واقعاً کارایی داشته باشن و ارزش تحقیق و بررسی بیشتر رو برای شما داشته باشن، این میتونه موضوع جالبی برای کاوش‌های بعدی شما باشه.